بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب در ضمن بیان آیات 125 تا 129 سوره بقره در خدمت این آیات بودیم که به بحثی که بیانی که مرحوم علامه ذیل آیات داشتن در رابطه با شرافت وجودی بعضی از حقایقی که اینها در دنیا خدای تعالی به اینها شرافت ویژه داده و انتصاب ویژه با خودش برقرار کرده و رابطه ویژه دارند، که عرض کردیم برگشت اونها به حقیقت ارتباطی با انسان و ربطی با انسان پیدا میکنه و این شرافت ها به اون جهت هست. در اینجا صاحب تفسیر المنار ظاهرن اگر اشتباه نکرده باشیم اعتراض و اشکالی دارد و نوع تفسیری دارد و بیانی دارد که مرحوم علامه متعرض این بیان میشه و او رو اون بیان ایشون رو مقدارش رو قبول میکنه و اکثرش رو رد میکنه. میگه کلام ایشون که دیروز بیان شد که فرموده بود اون آقای صاحب تفسیر المنار رشید رضا که اینها فقط یه شرافت انتصابی است و تمام این آیات، تمام این روایاتی که وارد شده متعارضند و از جهت سندی ضعیفند، لذا مطرودند، لذا مقبول نیستند و اینها اسرائیلیات هستند، قصاصین و دساسین اینها رو وارد کردند و مردم هم برای اینکه مردم هم پذیرش داشتن اینها جا افتاده، مرحوم علامه این قسمت‌ها رو رد می‌کنه، قبول نمی‌کنه که این کلام دیروز اصل مطلبش گذشت تا اینجا رسیدیم که قال و هذه الروايات، این روایات زیادی که این کلام الان کلام کیه؟ ادامه کلام رشید رضا است که داره بیان میکنه در دنبال کلام، چون اینجا دیگه چیزی کم داره تندتر میخونیم که انشالله به مطالب بعدی برسیم. و هذه الروايات فاسده فی تناقضها و تعارضها فی نفسها. رشید رضا میگه اینها با اینکه کثیرن اما فاسد هستن. چرا؟ چون هم متناقضن هم متعارضن. فی نفسها هم فاسدتون فی عدم صحت اسانیدها، پس در حقیقت هم دلالتن هم خلاصه چی؟ سندن. از هر دو جهت ایشون میفرماید که این روایات فاسدن و همچنین از جهت فاسدتون فی مخالفتها لظاهر الکتاب، با ظاهر کتاب هم مخالفن. و دنباله بیانش باز این است که و هذه الروایات خرافاتون اسرائیلیه بس ها زنادقه الیهود یهود فی المسلمین. لی اینها تا چکار بکنن؟ لیشبهو علیهم دینهم، تا دین مسلمان ها رو با این خرافات یهودیه تشویح کنن و مشوه کنن و همچنین اهل کتاب رو از او متنفر بکنن. بعد اقولو ما ذکرهو، این ما ذکرهو اون کلام اولشون که اومدن گفتن اینها نسبت خاص با خدا دارن، مثل حجرالاسود، مثل بیت الله، مثل در حقیقت بعضی از حقایقی که اشیا و حقایقی که ذکر شده، اینها یه ارتباط ویژه دارن. میگه ما ذکره لا یخلو من وجه فی الجمله، این جهتش یه جهت حسنی است، اما الا انه افرط فی المناقشه فاعترضه من خبط القول ما هو اردا و اشنا، اما مبتلا شد به یک در حقیقت تخبطی که او دیگه خیلی بیانش بیان پست و شنیعی بوده و بیان درستی نیست نسبت به روایات. اما قوله ان هذه الروايات فاسدتان اولا من جهت، چون سه جهت فساد ذکر کرد دیگه، گفت فاسدتان از جهت تناقض و تعارض، فاسد است از جهت صحت سند و فاسد است از جهت مخالفت با ظاهر کتاب. حالا ایشون از هر سه جهتش این رو چیکار میکنه؟ سلام علیکم ورحمت الله، بیان میکنه. اما قوله ان هذه الروايات، چون این روایات یه دونه نیستش، الا ماشاءالله روایاته تو این مسئله. حالا این حجرالاسود در اینجا یک موردیشه که عرض کردیم از این در حقیقت روایاتی که مثلا وادی السلام، در مثلا روایاتی که وارد شده، وادی برهود که وارد شده، نسبت به بعضی از میوه ها وارد شده، نسبت به بعضی از در حقیقت زمین ها وارد شده، خیلی در حقیقت روایات متعددی است که در همین عالم دنیا بعضی از اینها از جنتن، بعضی از اینها از نار نشأت گرفتن، که توجیه کلان مرحوم علامه رو که کامل بود دیروز عرض شد بعد جلسات قبلی که قبل از تعطیلات بود، کلام رشید رضا هم دیروز بیان شد، این جواب الان داریم بیان میکنیم دیگه، یعنی دوم بحث معلوم باشه که کجا جواب رشید رضا رو داریم در اعتراض به روایات. اگر روایت یه دونه دو تا سه تا بود این در حقیقت بازم جای دفاع داشت، اما چه برسه به اینجا که روایات متعددن و زیادم هستن و به فرمایش مرحوم علامه اقلش این است که مضمون کلی اینها فی الجمله ورود پیدا کرده. حالا اگر ممکنه تک تک اینها سندش ضعیف باشه یا بعضیشون با هم تعارض داشته باشن، اما به صورت کلی چی هستش؟ این روایات وارد شده و اصل صحیحی از اش معلوم متراعاست که دنبال اون اصل صحیح باید گشت، که تو آخر مرحوم علامه اون اصل صحیح رو از اینها بیان میکنه که منظور چی میتونه باشه و کجاهاش رو باید قبول کرد کجا رو نباید قبول کرد، که حالا بیان میکنن در مقام جمع. اما قوله ان هذه الروايات فاسده اولا من جهت تناقض و تعارض و ثانیا من جهت مخالفت الكتاب ففیه، از این دو جهت اشکال برشون وارده. چرا؟ که ان تناقض او تعارض انما اینها یوزر رو لو اخذ بكل واحد واحد منها، اگه تک تکش رو می‌خواستیم بگیریم میگه اینا با هم دیگه متعارضن نمیتونیم اخذ بکنیم، چون تعارض اینها رو تساقط ایجاد میکنه. اما الاخذ به مجموعه ها من حيث المجموع، اما وقتی نگاه میکنیم اینها رو از جهت مجموعی میبینیم یک معنای مشترکی رو دارن افاده میکنن. ببینید اینا روش اجتهادیه در معارف ها، یعنی تو معارف روایت معارف وقتی میخواییم وارد بشیم روش اجتهادیه در جمع بین روایات و اخذ به روایات رو داره بیان میکنه. از اینجا اگر دقت بکنید فقط یه مورد خاص اینجا نیست، بلکه روش اجتهادیه در اخذ معارف رو داره بیان میکنه، که یک نگاه مجموعی به این دست روایات میکنیم میبینیم که یک مفهوم مشترکی رو دارن اینها بیان میکنن، که این مفهوم مشترکی که داره بیان میشه تو بین همینا دویده است، هست همه اینها به اون ناظرند، درسته؟ اما وقتی تک تکشو که میخوایم دست بزنیم میبینیم بله این با او مخالفت داره در این جهت، او میگه حجرالاسود مثلا قبل از که اینجا بوده، او میگه از جنت نازل شده، او میگه در حقیقت از دل کوه در آمده، اون هر کدام یه جوری، اما اصلش این است که این حجرالاسود چی هستش؟ من الجنت است به این عنوان. حالا اگر مستقیم از جنت آمده در بعضی روایات، یا از دل کوه در آمده، یا به واسطه ملکی نازل شده، یا اگر هم اینا متعارض از این جهت، اما من الجنه بودن و یه شرافت ویژه داشتن تو این مسلمه. حالا هرچی هم که باشد معلوم میشه که این یه شرافت ویژه درش لحاظ شده و خدا برای او قرار داده، درسته؟ این مسلمه توش، این اصل مسلمه، اما اینکه چجوری این شرافت ویژه از کجا اومد چجوری اومد تو این ممکنه تعارض باشه. لذا میگه اون شرافت ویژه رو نمیشه نفی کرد، اما میشه این تعارضها رو تو وقتی ورود پیدا میکنیم این تعارضها رو اونجا ما ورود پیدا نکنیم، که حالا بیان بعدیشونه. بله نه متفاوت نیست، در خود احکام هم همین روش اعمال میشه. ما یه موقع هستش که یه روایاتی در یه مضمون کلی با هم اشتراک دارن، او رو قبول میکنیم، اما تو احکام در حقیقت بحث چون بحث تعبدی است، دقت میکنید با توجه به تعبدی بودن بحث یه طور دیگری هم نگاه بهش میشه، ولی در بحث عقلی حالا بیان میکنن که تتمه‌ای که باید با عقل صریح هم سازگار باشد در اونجاهایی که اختلافه یه نگاه یه خورده تفاوت میکنه، چون اونجا تعبد در کاره، اینجا تعبد در کار نیست دیگه، اصول در حقیقت دین تعبدی نیست قبولش، بلکه باید چی باشه؟ تحقیقی باشه. و البته نسبت به جزئیات عرض کردیم برهان در جزئیات اقامه نمیشه، اما باید حتما مخالف با صریح عقل نباشد دیگه. حالا بیان میکنه خودش، میفرماید که به معنا ان لا یطرح الجمی لعدم اشتمالها الا ما یستحیل عقلا او یمنع عقلا، میگه نمیتونیم همه رو طرح بکنیم همه رو رد بکنیم. چرا؟ چون لعدم اشتمال کلش مجموعه این روایات الا ما یستحیل عقلا او یمنع نقلا، یک محال عقلی یا محالی که با نقل صریحی مخالف باشد توش نیست تو مجموعه اینها، هرچند ممکنه موافقت نقل در این نباشد اما مخالفت نقل هم نیست. وقتی مخالفت نقل نیست در این مجموعه ما مجموعه رو نمیتونیم ترد بکنیم. فلا یضره التعارض الموجود فیها، پس تعارض در بعضی خصوصیاتی که آمده باعث ترد این دست روایات نمیشه. فلا یضره التعارض الموجود فيها و انما نعنی بذالک الروایات الموصوله. البته ما روایت که میگیم روایاتی است که موصول به مصادر اسمت هست، یعنی از معصوم نقل شده، نه اونچه که از اصحاب و در حقیقت برداشت های دیگران باشه. اونو نه، اونو اصلا ما کاری نداریم، چون در این دست روایات به خصوص که به شأن نزولا برمیگرده، روایات خیلیش از کی هستش؟ از اصحاب پیغمبر نقل میشه و به معصوم نمیرسد یا از معصوم نقل نشده. عمدن این رو ایشون تذکر میده. و اما الروایات الموصولة الى مصادر الاسم کالنبی صلی الله علیه و آله و سلم و الطاهرین من اهل بیته و اما غیر اونها من مفسر الصحابه و تابعین فحالهم حال غیرهم من الناس و حال ما ورد من کلامهم. اونجایی که خالی از تناقض باشن با اونجایی که تناقض توش باشه بر ما فرقی نمیکنه. کلام اصحاب و تابعین اونجایی که تناقضم توش نباشه برای ما مفید فائده نیست، چه برسه به اونجایی که چی باشه؟ تناقض توش باشه. ما اونها رو نمیگیم، حال و کلامیم المشتمل علی التناقض، اونها در حقیقت غیر متناقضش هم مثل متناقضشه، برای ما یعنی اثری نداره برای. و بالجمله البته یه موقع بعضی از یاران حضرات معصومین علیهم السلام نقل میکنن از حضرات معصومین که این کلام رو ما مثلا برداشت کردیم. ممکنه برداشته از یک روایت رو ما چی قرار بدیم؟ به عنوان یک برداشتی که از کلام مستقیم بوده اونجا به همین عنوان، نه روایت به عنوانی که مقربمون بکنه به بیان روایت، به عنوانی که نزدیک، و الا نه به عنوان روایات. و بالجمله لا موجب لطرح روایت او روایات، ما نمیتونیم روایتی یا روایاتی رو طرد بکنیم الا اینکه الا اذا خالفت الکتاب او سنت القطعیه، مگر اینکه با کتاب در حقیقت و سنت قطعیه چی باشه؟ مخالفت داشته باشه. اگر با کتاب و سنت قطعیه مخالفت داشت یک روایتی، البته طردش میکنیم، در روایات ما هم همین جور وارد شده. او لاحت، یا اینکه لاحت منها لوائح الکذب والجعل، یا اینکه معلوم بشه که این چیه؟ کذب و جعل درش دخیله. در حقیقت معلوم بشه، روشن بشه که لوائح کذب و جعل در او قرار دارد. کما لا حجیته الا للکتاب، از این طرف پس هر روایتی رو نمیتونیم طرح بکنیم و رد بکنیم مگر روایتی که چی باشه؟ مخالف ظاهر و کتاب، ظاهر کتاب و سنت قطعیه باشد، یا جل درش آشکار باشد. یا از این طرف هم کما لا حجیت الا للکتاب و سنت القطعیه، حجیت هم فقط برای کتاب و سنت قطعیه است. اونجایی که قطع پیدا میکنیم از کتاب یا سنت، حجیت مربوط به اینه. از اون برم تر نمیتونیم بکنیم اونها رو، پس بین اینا چی میشه؟ از اون طرف نمیتونیم ردشون بکنیم روایات رو به صرف این که چی هستن؟ باز بعضی با هم متعارضن، بعضی با هم تخالف دارن. نه، میگه این قابل رد نیست به صرف تعارض ظاهری، درسته؟ قابل رد نیستن. از اون طرف هم هر چیزی هم برامون قابل قبول نیست مگر این که کتاب و سنت قطعیه باشد، درسته؟ حجیت برامون ندارد. میفرماید که فی اصول المعارف الدینیت الالهیه فهناکه، حالا تقسیم میکند، میگه از این نتیجه میگیریم ما هو لازم القبول داریم، که لازم القبول چی هستش؟ هو الکتاب و سنت القطعیه. و هناکه ما هو لازم التر داریم، اونی که اصلا نباید قبول کرد و باید حتما طرحش کرد و ردش کرد. و هو ما یخالف هما من الاثار، هر کدام که روایاتی آثاری که با کتاب و سنت قطعیه مخالف باشه اونم طرح میکنیم، رد میکنیم. پس قبول ما کتاب و سنت قطعیه، ردم در اونجایی که مخالف کتاب و سنت قطعیه باشد. و هناکس دسته سوم، مالا دلیل علا رده ولا علا قبوله، و هو مالا دلیل من جهت العقل علا استحالته، اونجایی که نه دلیل بر ردش داریم نه دلیل بر قبولش داریم. کجاست اونجا؟ مالا دلیل من جهت العقل علا استحالته، عقل حکم به محال بودن این نمی کند، درسته؟ یه روایتی وارد شده، عقل همین رو محال نمیبینه، مخالف کتاب و سنت قطعیه هم نیست، موافق کتاب و سنت قطعیه هم نیست. دقت میکنید؟ نه مخالف با کتاب و سنت قطعیه است که خب اگه مخالف باشه که ردش میکنیم، نه مخالف موافقه که اگه موافقم بود که خب قبولش کرده بودیم دیگه، مشکلی نداشت. از این طرف هم عقل صریح هم با استحاله او دلیلی برش ندارد. ولا من جهت نقل عن الکتاب و سنت القطعیه لا منعه، در این حالت نسبت به این روایات ما رد نداریم، قبول هم نداریم. اما راجع به اینها میتونیم بحث بکنیم، گفتگو بکنیم، اینها رو در حقیقت کنکاش بکنیم، بتونیم از فحواشون یه امر مشترکی در بیاریم. البته اینا امکان پذیره، جای بحث و گفتگو و نظر نسبت به اینها بازه، میشه اینها رو چیکار کرد؟ کنکاش کرد، تفحص کرد، تا در حقیقت لذا نمیشه به راحتی تا دیدیم تعارضه بلافاصله بگیم چی؟ پس اینها تر بذاریم کنار. و بهی از حرف سادش، پس این آقا که به صرف تعارض اینها رو رد کرد دلیل مقبولی نیست. تعارض دلیل بر رد و طرح اینها و فاسد بودن اینها نمیشه، دلیل میشه که اگر تعارض دارند و با ظاهر کتاب و سنت قطعی سازگار نیستن، دلیل میشه برای اینکه حجیت بر ما نداشته باشن، حجیت نداشته باشن. اما حجیت غیر از این است که ما ردشون بکنیم، دلیل بر رد هم خودش یه دلیل میخواد که باید مخالف با ظاهر کتاب سنت قطعیه یا در حقیقت مخالف با عقل صریح باشد. اونجا میتونیم فقط رد بکنیم، در غیر این صورت نمیتونیم رد بکنیم، هر چند برامون هم حجیت نداشته باشه. دقت کردید این بیان ایشون در اینجا یک راهنمای کلی است برای تمام در حقیقت روایاتی که تو باب معارف خودش هم همینجور برخورد میکنه. یعنی اون روایاتی رو که صریح در جعل و کذبه، به صراحت گاهی میفرماد مخالف عقل صریح یا سنت، میگه این اسرائیلیات داره. اما اینجور نیستش که تعداد اینها خیلی زیاد و راحت باشه که به راحتی بتونن بگن، لذا یه جاهایی به تعارض و به اشکالات لذا توقف میکنن یا بحث رو بابش رو باز میذارن، اما به عنوان حجیت هم اونها رو قبول نمیکنند، اما گفتگو رو یا استفاده از اون رو راهش رو باز میذارن. بله، یه عرض کردم که یه تفاوتی پیدا میکند که اینجا میشه، که اینجا در اصول معارف دینی الهی حتما باید اگر میخوایم ردش نکنیم، باید حتما با عقل صریح هم مخالفت ظاهری نداشته باشن، همین عقل محال ندونه اون رو. هرچند در فقه هم در نهایت ما به این مسئله میرسیم، اما منتها با یه دقت دیگری. و بهی از هر فساد اشکالی به عدم صحت اسانیدها، فان پس با همین مسئله ظاهر میشود فساد اشکال این آقای رشید رضا که اشکال کرده و به عدم صحت اسانیده ها، چون دو تا فسادها رو بیان کردیم، سومیش صحت گفت اسانیدش فاسده، میگه عدم صحت اسانید اشکال در اینجا هم زار که سند در اینجا خیلی ملاک نیست در اینجا. چرا؟ چون نه با عقل صریح مخالفه، نه با سنت و مثلا ظاهر کتاب مخالفه، نه موافقه. اینجور جاها هرچند سندش ضعیف باشد ما ردش نمیتونیم بکنیم، هرچند حجیت هم برامون نداره. دقت کردید؟ لذا و بهی از حرف ساد اشکالی به عدم صحت اصلا، فان نزالکه لا یوجب تر مالم یخالف العقل او نقل صحیح. تا وقتی عقل و نقل صحیح در کار نباشد، مخالفت با اونا نداشته باشد، قابل طرح نیست. یعنی به عنوان یک امر ممکن ما مورد در حقیقت نگاه و دقت درش قرار میدیم مسئله رو، طرحش نمیم. اگر مؤیدی بعدها پیدا کردیم حجیت هم پیدا میکند، اگر مؤیدی پیدا نکرد حجیت پیدا نمیکند برای ما. نه، یعنی موصول به معصوم باشد، اما مثلا الان ما توی سند روایات یه موقع میگیم که اصلا از ابتدا روایت مثلا هیچ سندی ندارد، همین جوری از یک کسی نقل شده احتمال بدی، خب این که نه، اما اون رو نفی کرد. اما یه جا هستش که تو همین سلسله مراتب اسناد که گاهی میگن این سند به معصوم مرتبطه اما ضعیفه، یک شخص مجهول درش قرار گرفته، دقت میکنید، یا مرفوع است اما در این حال به معصوم متصل مرتبطه اما مرفوع است، یک کسی درش چیز مجهوله یا یکی حذف شده، یه جایی سند در حقیقت تقطیع داره توش، اینها در حقیقت همین رو مورد بحث ما این روایاته که اسنادشون به معصومه، نه اینکه نقل بکند مثلا جابر این رو فرمود، مثلا دقت میکنید از جابر به عنوان یار پیغمبر و صحابی پیغمبر نقل شده باشد، نه از یاران پیغمبر، این نه، اینا غیر، اینا رو ما کاری نداریم به این. موافق عقل باشه، ببینید یه معناست، این که الان ما داریم میگیم اونجایی که مخالف عقل نباشد، عقل صریح، حجیت اگر مخالف بود حجیت نداره، اما اونجایی که موافق عقل صریح باشه، یعنی عقل در حقیقت نه موافق عقل یعنی مخالف عقل نیست. یه موقع است میگه موافق عقل یعنی مخالف عقل نیست. اونجا که مخالف عقل نیست میگه مخالف عقل نیست، دلیل بر این است که رد نمیشه. اگر مخالف عقل باشه تر میشه، رد میشه. اما اگر موافق عقل بود یعنی چی؟ اگر به معنای اما اگر موافق عقل بود یعنی عقل واقعا همین حکم رو دارد، نه عقل ردش نمی کند. اگر عقل ردش نمی کنه میگیم این رو ما هم رد نمی کنیم، اما حجیت دارد. حجیت یه دلالت میخواد، یه حجیت برای ما میخواد، یه اتمام حجتی میخواد، درسته؟ اونجا باید یا عقل بر این شاهد باشد که من هم حکمم همین است، نه ردش نمی کنم. دقت میکنی؟ عقل بگه حکم من همین است، درسته؟ مثل مثلا مثال میزنم، مثل واحد بودن خدا، عقل میگه حکم من همین است، درسته؟ هر چند در حقیقت این روایت ضعیف باشد از جهت سندی، اما اگر مطابق حکم عقله خب قبول میکنیم این رو که مطابق حکم عقله، اونم به لحاظ این است که حکم عقله در حقیقت، نه به لحاظ که این است که ضعیف است. دقت کردی؟ اما اگر این ضعیف بود و مخالف حکم عقل نبود ما ردش نمیکنیم، نه که قبولش میکنیم. اینا مراتب بحث، باید چی بشه؟ محفوظ بمونه. بر چی مقدم بشه؟ نه، روایات اگر کتاب و سنت قطعیه است ما میگیم عقل و کتاب و سنت قطعیه از جهت رتبه در حقیقت چی هستن؟ تو اصول عقاید یکسان. یعنی کتاب و سنت قطعیه عقل صریحه، کتاب و سنت قطعیه چی هستش؟ عقل صریحه، یعنی عقل محض در اونجا. لذا همونجور که بعدها بحثش میاد، کتاب و سنت قطعیه مقدمات کبرا و صغرای منطقی هم میتونه قرار بگیره. اون مقدمه‌ای که در کتاب و سنت قطعیه باشه میتونه به عنوان مقدمه یقینیه یا عقلیه چی باشه؟ در صغرا و کبرای منطقی در قضیه قرار بگیره و قضیه منتج باشد. اگر کتاب و سنت چی شد؟ قطعیه شد، قضیه عقلیه است، صریحه عقلیه است، لذا اونجا جای شک شد. بله، یه موقع شما میخواید برای یه کسی که فقط عقل و قبول داره و مسلمان نیست استدلال بکنید، اونجا نمیتونید این استدلال رو بکنید از روایت سنت قطعیه رو بیارید براش به عنوان یه مقدمه عقلیه قرار بدید. دقت میکنید؟ اما برای من که قبول دارم به عنوان مسلمان از جهت انتاج عقلی، وقتی من مسلمانم انتاج عقلی جایی که کتاب و سنت قطعیه باشد مقدمه در حقیقت صغرا و کبرای کتاب و سنت قطعیه منتج یقیناً و عقل صریح است. بله، برای کسی که قبول نداره البته باید به اون مقدماتی که مناسب با اوست، این معلومه دیگه. خواستم اینم بگم یه موقعی نگی پس باید بر اون که قبول نداره، او در جای خودش معلومه دیگه. و اما مخالفت حال ظاهر قولهی، اما این که گفتش که این با در حقیقت ظاهر قول با آیه سازگار نیست که از یرفع ابراهیم القواعد فلیتش، میگه این مخالفت رو من نمیفهمم، ایشون از کجای این مخالفت استفاده کرده که این روایات با این آیه مخالفن. در این آیه میفرماید که ابراهیم و اسماعیل قواعد بیت رو بالا بردن، اما این که سنگ حجرالاسود رو در اونجا قرار دادن و این جنتی باشد و این شرافت داشته باشد چه ربطی به این داره؟ چه مشکلی پیدا میکنن؟ کجا مخالف با این ظاهر میشه؟ فلیت شعری ان الایه الشریفه کیف تدل علی نفی کون الحجر الاسود من الجنه ام کیف تدل علی نفی نزول قبه علی البقعه فی زمن آدم ثم ارتفاعها فی زمن نوح، که اینا روایتش گذشت. و هل الایه تدل علی ازیت من ان آیه دلالتش به همین مقدار است که ان هذا البيت المبنی من الحجر والتین بناء ابراهیم، اینی که با سنگ و گل درست شده ابراهیم بنا کرده. و ای ربط له اثباتا او نفیا بما تتضمنه الروایات التي اشرنا الیها، نعم لا یستحسنه طب. بله، میتونیم بگیم که طبع این قائل با هر چیزی که یک حالت معنوی داره توش و یک حالت باطنی داره توش طبع این مفسر سازگار نیست، لذا سعی کرده تمام اون جاهایی رو که یه حالت اینجوری دارن مختص به این مورد هم نیست، همه رو تفسیر مادی بکند و هر جا با تفسیر مادی سازگار نیست ردش میکند. نعم لا یستحسنه طبع هذا القائل و لا یرتضیه رأیه لعصبیت مذهبی لعصبیت مذهبیه، این در حقیقت با به خاطر اون عصبیت خاصی که دارد البته میتونه بگه که این مخالفه با ظاهر این آیه است، در حالی که ظاهر آیه هر که نگاه بکنه منافاتی و مخالفتی با این روایات نداره. اون میگه اینها بالا بردن بناء بیت رو، درسته؟ قواعد بیت رو بالا بردن. این روایات هم میفرماید که حجرالاسودی که در اون بنا قرار گرفته من الجنت قرار دادن، خود ابراهیم هم قرار داد او رو و در همون جای خودش، یعنی جزء بنا بود اونم. روایات هم همین رو میگفت، وقتی بالا میبرد این سنگ، حالا از کوه خطاب شد یا نازل شد از توسط ملائکه یا هر جوری که بود، ابراهیم رو در جای خودش قرار داد. این چه منافاتی با بنا ابراهیم دارد؟ نگفته که خدا این رو خراب کرد خودش بنا کرد دوباره، که خدا میگه این سنگ رو نازل کرد و ابراهیم در جای خودش قرار داد. این البته توجب و نفی معنویات الحقایق عن الانبیا، همه معنویات حقایق رو از انبیا نفی میکند و اتکاء و ظواهر دینیه علی اصول و اعراق معنویه. ظواهر دینیه هر جا در حقیقت نفی اتکاء ظواهر دینی علی اصول و اعراق معنویه رو نفی میکند. توجب و نفی معنویات الحقایق عن انبیا و اتکاء ظواهر دینی علی اصول و اعراق معنویه اول تبعیته، یا این بوده وجهش، یا یعنی اون عصبیت مذهبیش بوده، اول تبعیته غیر ارادیه، از بس که سیطره علوم قوی شده بوده مقهور سیطره علوم بوده و مجبور شده به خاطر این مقهور بودنش چیکار بکنه؟ بگه حتما باید یه چیزی باشه که با ظاهر علوم سازگار باشد، بتونیم وجه طبیعی، تبیین طبیعیش بکنیم، بتونیم بیان طبیعی براش بکنیم، بگیم این سنگ از جنت نازل شده. اون موقع خلاصه هر کی ببینه از اینایی که به علومن میخندن به ما، میگن اینا میخندن، درسته؟ به خاطر این مجبور شده او لتبعیت غیر ارادیه، یعنی مقهور شدنش للعلوم طبیعت المتقدمت اليوم که امروز هست، حیث تحکم ان کل حادثت من الحوادث طبیعیه او ما یرتبطو به حوادث طبیعیه ای ارتباط من المعنویات یجبو او ما یرتبطو بها ای ارتباطون، یعنی این یرتبطو به حوادث طبیعیه، یعنی ارتباط داشته باشه، من المعنویات یجبو ان یعلل به تعلیل مادی او ما ینتهی الالماده الحاکمت فی جمیع شؤون الحوادث که تعلیمات اجتماعی، حتی علوم اجتماعی رو هم همینجور، یعنی ما تاریخ و مسائلی که مربوط به تاریخ هم هستش و مربوط به زندگی انبیا بوده و همه رو، حتی تمام اون که در زندگی انبیا بوده رو، تولدشون رو، نمیدونم اون مسائل مختلفی که در زندگیشون پیش آمده، همه رو وحی و همه اینا رو با چیکار بکنیم؟ حوادث اجتماعی همه رو مادی تفسیر بکنیم تا بتونه در حقیقت با علوم اجتماعی. وقد کان من الواجب ان يتدبر في ان العلوم الطبيعيه، میگه اگر خود شأن علوم طبیعی رو رعایت میکرد، ما نمیخوایم مخالفت با علوم طبیعی بکنیم، اما میگه شأن علوم طبیعی کجاست؟ علوم طبیعی خودشون رو در حقیقت در اینجا دخیل نمیبینن، گاهی ما زورکی میخوایم دخیلشون بکنیم. او در نفی و اثبات معنویات خودش رو دخیل نمیبینه، هیته خودش رو عالم محسوس میبینه، تو اونجا هم حکم داره، ما هم حکم علوم طبیعی رو تو عالم محسوس رد نمیکنیم، اما اینجا هیته نفی و اثبات علوم طبیعی نیست اصلا، نه نفیان نه اثباتن. وقد کان من الواجب ان يتدبر في ان العلوم الطبيعيه شأنها البحث عن خواص الماده و تراکیبها و ارتباط الاثار الطبيعيه به موضوعاتها ذاک الارتباط الطبيعي و همچنین علوم اجتماعی انما تبحث عن الروابط الاجتماعيه بین الحوادث الاجتماعيه، فقط رابطه های اجتماعی حوادث رو تبیین میکنه، بیش از این هم حرفی نداره. هر رابطه ای که قابل محسوس حس برای او نباشه، قابل در حقیقت شناخته برای اون نباشه، اصلا نه نفیان نه اثباتن به او کاری نداره، نمیتونه بگه نه، نمیتونه بگه آره، چون حس او و علم او و اون چی که مربوط به او رو نداره، نه در علوم اجتماعی نه در علوم طبیعی. لذا اگر کسی در علوم طبیعی عالمه، بعد میگه در حقیقت غیر علوم طبیعی نیست، غیر محسوس نیست، این از منظر عالم طبیعی بودنش نیست، این از منظر فیلسوف بودنشه که قائل به این شده که در حقیقت هرچی که علم طبیعی فقط هست، فقط او موجود است، یعنی اول این حکم کرده و بعد مواده گفته هرچی غیر از این است نیست، و الا یه عالم طبیعی میگه من رشتم اینه، رابطه با رشتم هم از این طریقه، نفیان و اثباتن به غیر از این نمیتونه چیکار بکنه؟ نظر بده. اگر دخالت کرد از حیث عالم بودن اون رشته نیست، از حیث این است که داره نگاه فلسفی میکند، لذا قابل رد و اثبات فلسفی میشه برای او. دقت کردید؟ لذا ما نباید مقهور بشیم با این نگاه، همچنان که این مقهوریت توی دوره به اصطلاح قوی برای خیلی از کسانی که تو این علوم آشنا شده بودن مقهوریت پیش آمده بود. این دوره که رشید رضا بود، این سلطه بلا منازع غرب که یک دفعه تکنولوژی اونم با اون هیمنه با اون غلبه تو غرب 400-500 سال طول کشید تا این سلطه پیدا بکند، یعنی ذره ذره تدریجا رشد در علم و تکنولوژی ایجاد شد. اما توی کشورهای مسلمان در عرض حدود 50-60 سال یک دفعه این ورود پیدا کرد، هم علم هم تکنولوژی، و این علم و تکنولوژی هم با استکبار هم وارد شد، یعنی با سلطه وارد شد بر کشورهای شرقی. لذا عالمان کشورهای مسلمان زود زانو زدن، تدریجی نبود اولا در طی 400-500 سال تا یواش یواش آشنا بشن خودشون رو با او. حتی اونایی که با 400-500 سال وارد شد خیلی ها تسلیم شدن، اما در این حال تعارض هم بود، معارض هم بود، یعنی در حقیقت با، اما تو اینجا یه دفعه چون ورود پیدا کرد با اون هیمنه جدی خیلی ها رو زود تسلیم کرد. هنوز هم که هنوزه همون جوری هست، یعنی الان هم از او خارج نشدیم. بله. و اما الحقائق الخارجة عن همة المادة و میدان عمل مادة المحیطة به طبیعه و خواصها و ارتباطاتها المعنویه، این بحث مهمیه ها، مبتلا به همه ما هست، تو ذهنمون این سوالات هست، و خواصها و ارتباطاتها المعنویه غیر المادیه مع الحوادث الکونیه، این که حوادث طبیعی و اشیاء طبیعی یه خاصیت های غیر طبیعی و غیر مادی هم داشته باشن. میگه اصلا این تو رصد بحث علوم مادی امروز نیست، تو مسائل اونها نیست، اصلا اونها نه ردن نه اثباتن نمیتونن نسبت به اون نظر بدن، تو اونجایی که وجه غیر مادی اشیا باشد، وجه غیر طبیعی اشیا باشد. و مشتمل علیه عالم المحسوس فهیه امورون خارجتون عن بحث العلوم طبیعت و الاجتماعیه ولا یسعوها ان تتکلم فیها او تتعرض لاثباتها او تغذی به نفیها فالعلوم الطبیعیه انما یمکنها ان تغذی ان البیت، اینو میتونه حکم بکنه، یحتاج فی الطبیعه الى اجزاء من التین و الحجر، خاک میخواد، گل میخواد، سنگ میخواد برای ساختنش، اینا رو حکم میکنه، و الى بان یبنی و یعطی به حرکاته و اعماله هیئت البیت، یک بنا میخواد این، او کیفت تتکون الحجره من الاحجار السود، یه خونه و اتاق چگونه از احجار سنگ ها میتونه ساخته بشه، میتونه راجب اینا نظر بده. و کسل ابحاث الاجتماعیه، تو ابحاث بحث های اجتماعی هم همین، تو عین الحوادث الاجتماعیه التي انتجت بناء ابراهیم للبيت، این که شرایط اون زمان چگونه بود، در اون موقع چگونه بود که ابراهیم این بناء بیت رو کرد، شرایط اجتماعی چگونه بود، و هي جمل من تاریخ حیات ابراهیم و حیات هاجر و اسماعیل و تاریخ تهامه مکه و نزول جرهم الی غیر ذلک، اینها رو روابط حوادث اجتماعی است که میتونه علوم اجتماعی بحث بکند. و اما انه ما نسبت هذا الحجر مثلا الى الجنه او النار الموعودتين فليس من وظیفه هذه العلوم ان تبحث عن او تنفی ما قیل او یقال فی، اصلا نمیتونه اون چه که بحث شده از او یا گفته شده یا گفته میشود همه رو، هیچ کدوم از اینا رو قدرت نفی و اثبات ندارد. این ما قیل او ما یقال اگه اون ویرگول رو برداریم گمونم بهتر معنا راحت تر بشه. و قد عرفت ان القرآن الشریف هو الناطق بکون هذه الموجود طبیعت المادیت نازلت الى مقرها و مستقرها من عند الله سبحانه، خدا اینجور بیان کرده که همه موجودات از مقر از خدای تعالی نشأت گرفتن، از خزائن نازل شدن، همه اینها نازلتون الى مقرها و مستقرها من عند الله سبحانه ثم راجعتون الی متوجهتون نحوه، بعدم رجوع میکنن. این بیان دیگه در حیطه علوم اجتماعی و علوم محسوس مادی نیست که بخوان راجع به این نزول و عروج بخوان بحث بکنن. بله چی؟ نه، ناظرتون الى مقرها یعنی به اسفل سافلی، الى مقرها داره به سمت پایین میاد دیگه، دقت میکنید، الى مقرها چی؟ به سوی او، یعنی یه بار مقصد رو عالم به اصطلاح نازل ترین عالم میگیره، اینا دارن میان به سمت او حرکت میکنن جان؟ نه، این مقر اولی نازلتون الى مقرها و مستقرها نازلتون ان القهوه الناطقه كون هذا الموجود طبيعه الماديه نازلتون الى مقرها و مستقرها من عند الله، من عند الله نازلتون الى اینجا، یعنی اومدن به عالم طبیعت، دوباره از اینجا ثم راجعتون الیه الى الله، ثم راجعتون الى الله متوجهتا نحو الله، دقت میکنید همون که الى الله ترجع الامور نحوه ای ما الى جنته ای ما الى نار، یا به جنت یا در حقیقت به چی؟ یا به نار برمیگردن، از اونجا نشأت گرفتن و به اونجا اینا رو دیگه علوم طبیعی راجع به اینها گفتار نداره. و هو ناطق به کون الاعمال، همین جور در رابطه با اعمال همین حرفو دارد که ساعدتون الی الله مرفوعه نحوه نائلتون ایا که اعمال به سوی خدا برمیگرده، من انها، با اینکه اعمال هم یه حرکاتی مگه بیشتر نیستن؟ حرکات فیزیکی هستن. نمیتونیم بگیم چون اعمال یه حرکات فیزیکی هستن، یک جمع اعتباری هست، یک نماز یه ترکیب اعتباریه، پس وظیفه علوم مادی است که راجع به این گفتگو بکنن. میگه با اینکه یه ترکیب مادیه، یه ترکیب فیزیکیه، اما این نماز یه حقیقتی دارد که اون حقیقت، بله این ترکیب فیزیکی نشست و برخاست رو عالم در حقیقت محسوس میتونه راجع به گفتار این حرکاتش گفتگو بکند که چیه، تحلیل بکند، اما راجع به اینکه این حقیقت چیه، نماز چیه که یک واحده، البته او جای گفتار او نیست. میگه نماز هم همین گونه است، یا اعمال عبادی هم همین گونه است که اینها تعلق اعتباری دارن اجتماعی من غیر حقیقت تکوینیه، هرچند اولش حقیقت تکوینیه نیست اگر بخوایم نگاه بکنیم، اما خود این در حقیقت چی هستش؟ وقتی میفرماید که ولکن یناله تقوا منکم، و اینها به سوی خدا، الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اینها در حقیقت به سوی خدا عروج میکنن، معلوم میشه یه حقیقتی هن، یه حقایقی هن که دیگه این حقایق از سنق حقایقی که عالم مادی بخواد راجبشون بفهمه و نظر بده نیست. این یک صفته، این یک در حقیقت حالت روحانی است، یک حالت در حقیقت روحی است. فمن الواجب على الباحث الديني ان يتدبر في هذه الايات، البته دیگه اینجا بحث در حقیقت طبیعی نیست، باحث دینی در اینجا باید تدبر بکند، في هذه الايات فيعقل ان المعارف الدينيه لا مساس لها مع الطبيعيات والاجتماعيات من جهه النظر الطبيعي والاجتماعي على الاستقامه، هیچ ارتباط مستقیمی ندارد، على الاستقامه صفت لا مساس لها على الاستقامه، یعنی مستقیما رابطه ای ندارد، مع الطبيعيات والاجتماعيات من جهه النظر الطبيعي والاجتماعي، وانما اتكاؤها وركونها الى حقائق ومعان وراء ذلك. و اما قوله ان شرف الانبياء والمعابد، اینجا نوشته معاهد، ان شرف الانبياء والمعابد والامور المنسوبه اليهم كالبيت والحجر الاسود ليس، این بیان ایشون رشید رضا، این قسمت بیانش رو البته ما قبول میکنیم، اون قبلی ها رو هیچ کدوم قبول نکردیم، اما این قسمت بیانش رو که گفته بود اینها یه نسبت در حقیقت شرافتی دارن با خدای تعالی، ما این رو قبول میکنیم، منافات با اون حرف قبلی ما هم که رابطه با انسان پیدا میکند و حیثیت ربطیه دارن پیدا نمیکند. اما قوله ان شرف الانبیاء والمعابد والامور المنسوبه اليهم كالبيت والحجر الاسود ليس شرفا ظاهريا بل شرف معنوي ناشن عن التفضيل الالهي فكلام حق. لكن اینم که میگیم کلام حقه، چون این آقا فهم و فکرش یه طور خاصی است، بلا فاصله تا میگه این شرف و فضیلت، بلا فاصله شرف و فضیلت رو باز میبره تو امور اعتباریه، میبره تو امور مادیه، میگه اگر مقصودش از این شرف و فضیلت یه نگاه اعتباری باشد، اینو ما قبول نمی کنیم، به عنوان نگاه اعتباری راه ندارد، منتها همین نگاه اعتباری هم حجت علیهشه، میگه اگر این نگاه اعتباری رو قبول کردی، گفتی نسبت به پیغمبر اینا شرافت دارن، همین مصحح میشه برای اینکه تو نفیش و انکارش نتونی بکنی، همین مقدار. اگر شرافت حقیقی هم قبول کردی نسبت به انبیا، نسبت به بقیه مسائل هم همین مسئله است، چطور خدا نسبت به انبیا میتونه شرافت اعتباری قائل باشد به قول شما، یا شرافت حقیقی قائل باشد به قول ما؟ اگر نسبت به انبیا این امکان پذیره، نسبت به موجودات دیگه هم که نسبت دارن با انبیایان با خدای تعالی امکان پذیره، میتونه سنگی رو چکار بکند؟ یه نسبت ویژه براش قرار بده و شرافت ویژه، میتونه در حقیقت اون ناقه صالح رو شرافت ویژه براش قرار بده، میتونه زمینی رو شرافت ویژه براش قرار بده. لكن يجب ان يفهم منه حق المعنى الذي يشتمل عليه، فما هذا الامر المعنوي الذي يتضمن الشرافه فان كان من المعان التي، اگر میخواهید شما اینو معنا بکنید به معانی که یعطیها الاحتیاجات الاجتماعیه لموضوعاتها و موادها نظیر الرتب والمقامات التي يتداولها الدول والملل كالرئاسه والقياده في الانسان وقلاء القيمه في الذهب والفضه، اگر بخواید از این سنخ اعتباریات بگیرید که قیمت طلا زیاده، قیمت این شرافت اینها که، و کرامت الوالدین و حرمت القوانین و النوامیس، که حتی مثل کرامت والدین که یک امر اعتباری باز در دنیا، دقت میکنید، کرامت یعنی والدین نسبتشون با انسان نسبت اعتباریه، هر چند تو نسبت اعتباری یک امر حقیقی خوابیده که اگر این رو، این کرامت رو به امر الهی محقق شد، این میشه چی؟ این میشه یک امر حقیقی، دقت میکنید. لذا اگر والدین مشرک شدن، این نسبت برداشته میشه که اگر والدین نسبتشون حقیقیه بود، هیچگاه نسبت برداشته نمیشد، درسته؟ لذا خدای تعالی اونجایی که والدین موحد باشن یا مشرک نباشن، نسبت رو تصحیح کرده، نسبت رو در حقیقت قبول کرده، اونجایی که نباشن رو چیکار کرده؟ رد کرده، گفته اونجا دیگه احسان و اونجا رابطه، حتی میشه والدین رو اونجا چیکار کرد؟ البته این نسبت والدین همون جوری که علت مؤده هستن برای انسان، همین مقدار هم تو نظام تکوین برش اثر قائل شدن. لذا تو اون جنگ وقتی که اون شخص خواست در مقابل پدرش قرار بگیره که تو لشکر اسلام بود، پدرش تو لشکر کفر بود، پیغمبر فرمود اگر بری تو به جنگ پدرت، پدرتو بکشی، با اینکه اون مشرکه و مهدور الدم، عمرت کم میشه، عمرت کوتاه میشه، بذار کسی دیگه بره. گو اگر شما آقا اجازه بدین مانع نداشته باشه من برم. گو برو، اب نداره. اما قبول کرد اون کم شدن، با اینکه رفت یه آدم مهدور الدم رو کش و رفت، ولی طولانی نشد عمرش، پدر رو هم کش اما عمرش طولانی نشد، بعد مدتی چی شد؟ خودش هم از این اثر مربوط به نظام تکوینه، تو همین مقدار علت مؤده که هستش. حالا حساب کنید اون طرف که میگه که امام صادق علیه السلام میگه نگاه میکرد به طرف میخندید، بعد میگفت آقا چرا میخندید؟ گفت سه بار عجل تو رسیده بوده، تأخیر انداختی. این تأخیر انداخت. گفت چه کردی الان که اومدی اینجا؟ گفت آقا داشتم میبادم دیدن شما از به مدینه، مثلا پسر خالم بود چی بود، این خیلی در حقیقت محتاج بود، میونشم با من بد بود، اما یه پولی من کمک کردم اومدم بهش، دیدم خیلی وضعش خراب. گفت 15 سال عمرت به تأخیر افتاده، عجلت 15 سال. یعنی این یه نسبت داره، رحم که الرحم شجنه من الرحمن، نسبت محفوظه. لذا میفرماید که فانما هی معان، اینها معان یعتبرها الاجتماعات لضرورت الاحتیاجات الاحتیاج دنیوی لا اثر منها. دیگه این رو خودتون تطبیقش رو بکنید. میفرماید که اگر اینجور بگه باز همین هم علیه خودش حجت میشه، و اگر این کانه هازش شرف حقیقیان واقعیان باشه اون هم بازم حجت میشه، من قبیل نسبت بین نور و ظلم و علم و جهل هم باشه، و سیجی و بیانه او که دیگه کان ذالک عائدن الان، ما قبول داریم که اینجا نسبت حقیقی است، الان نسبت حقیقیت معنویت غیر مادیه الان ما وراء طبیعه، فاذا جاز تحققها فی الانبیا به نحوین، اگر در مورد انبیا این سازگاره و امکان پذیره، در حقیقت چی هستش؟ این جاز تحقق ها فی الانبیا به نحوین، فلیجز تحقق ها فی غیر الانبیا کالبیت و الحجر و نحوها، و این وقع التعبیر عن هذه النسب الحقیقیت المعنویه بما ظاهره المعان المعروفت عند العامه التي، هر چند به ظاهر با الفاظی بیان شده که مردم میشناسن اینها رو با الفاظ اعتباری، درسته؟ لذا نکته دقیقشه ولایت شعری مازا یسنا و حالا فی الایات، میگه این اینا رو اینجا در روایات گفت، راجب آیات چی میگه؟ آیاتی که اومده که در بهش پذیرایی میکنن از اینها با ظرف هایی که به آنیت من فزه یا اسورت من ذهب، من از ذهب که اونجا هم به عنوان طلا و جواهر رو به عنوان یک شرافت ذکر کرده و اینها رو به این متزین دیده، دیگه آیاتو که نمیتونه نفی بکنه که صریح در آمدن ذهب و فزه است، میگه چطور اونجا رو میخواد شو؟ فمازا یراد من تشریف اهل الجنت به ما و من لذی یؤثره معنی السروه فی الجنه ولا معنا، در حالی که در اونجا اعتبار مالی در خارج از ظرف اجتماع نیست، در ظرف اجتماع هم فقط فی دنیاست. فهل این نکته ای که ایشون میخواد بگه، فهل لهذه البیانات الالهیه و الظواهر الدینیه وجهن غیر انها حجب من الکلامه و استارون که وراؤها اسرارون. ما میتونیم این رو همون که میگفت نفی نمی کنیم، میفهمیم که اینها یک در حقیقت کلام عظیمی است که برای ما اگر میخواد بیان باشه با این حجب و استار باید بیان بشه، بیش از این برای ما قابل فهم نیست، چون از سنخ اونچه که ما میدانیم و میشناسیم نیست. اما اگر بخواد این بعد آشکار بشه، وقتی آشکار میشه این میفهمه که این بیان کامل ترین بیان برای اون مسئله بوده. لذا میفرماید که غیر انها حجب من الکلامه و استارون که وراؤها اسرارون، فل انجاز امثال هذه البیانات فی امور نشأت الاخره، در مورد آخرت این جایزه، فل یجز نظیرتها فی بعض امور نشأت دنیا. پس میشه این حقایق در نهایت چی؟ اسرار و به اصطلاح حجاب هایی که اونهایی که مثل خود قرآن کریم یا در حقیقت بیانات معصوم خواستن اون علوم حضوریه یا حقیقیه رو که بعدن ما به اونها علم پیدا میکنیم رو انشالله برای ما به صورت چی بیان بکنن؟ الفاظ و علم حصولی بیان بکنن، و این میشه حجاب برای او و این مبین اوست. اگر رسیدیم به او میفهمیم که چی هستش؟ بهترین بیان برای اون معنام همین بوده، با اون چیزایی که ما میشناسیم بیان کردن. او از سنخ اونچه که ما میشناسیم نیست، دقت میکنید، اون حقیقت از سنخ اونچه که ما میشناسیم نیست، اما بیانش با سنخ اونچه که ما میشناسیم محقق شده. چون اگر میخواستن به غیر از این بیان بکنن، راهی برای بیان نبود، راهی برای ایجاد شوق نبود، راهی برای، لذا قرینه رو قرار میدن اون کسی که اهل نظره، اهل دقته، اهل فهمه، با این قرینه میفهمه که این حقیقت منظور این مرتبه نیست، میفهمه که عالی تر از اینه، انتقال برای او محقق میشه، برای دیگران هم اشتیاق ایجاد میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.